أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر ومعين خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیقی شد که در جمع نورانی شما عزیزان شرف حضور دارم در این مکان مقدس و امیدوارم این هوای گرم تابستان و این گرمای دل شما و گرمای ایمان شما زمینه برکتی بشه انشالله برای اینکه در ادامه حرکت نهضت اسلامی با این گرمای ایمان این مردم، با گرمای محبت شما مردم عزیز شیراز، حرکت اصلی نیروهای انقلاب در مسیر زمین سازی ظهور روز به روز توفنده تر و روز به روز متعالی تر از گذشته انشالله مسیر دهه پنجم رو طی کنه نظام. توفیقی شد که خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و امیدوارم که این مشکل صدا امیدوارم ان شاء الله این مشکل صدا حل بشه. یه صلوات خط کنید. خب اگر که اون میکروفونو بدید. نه بتوش باشه اساس صدا یش نمیرسه. خب امیدوارم انشالله دیگه مشکل صدا نداشته باشیم و صدامون انشالله برسه. توفیق شاد خدمت شما عزیزان در این مکان مقدس شرف حضور دارم و امیدوارم که این گرمای محبت شما و این گرمای ایمان شما زمینه ادامه حرکت توفنده انقلاب اسلامی و انقلاب شکوهمند اسلامی در دهه پنجم باشه و امیدوارم که این 40 سالی که از جمهوری اسلامی گذشت و مردم ما یک رکوردی ثبت کردن، اون رکورد هم این بود که در دوره انبیاء عظام و در دوره ائمه اطهار علیهم السلام چنین 40 سالی نصیب هیچ مردمی نشد. همیشه انبیاء بودند، ائمه بودند، اما چون مردمی مثل شما نبودند عمده انبیاء امکان تحقق حکومت پیدا نکردند. همواره ائمه اطهار علیهم السلام بودند، اما چون مردمی مثل شما نبودند نتیجه این شد که عمده ائمه ما به شهادت رسیدند، 2 تاشون با شمشیر، 9 تاشون با زهر و امام 12 هم به غیبت کبرا رفتند. امروز که 40 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره و ما در شرایطی 40مین سالگرد رو درگیر هستیم که مشکلات عدیده اقتصادی، مشکلات عدیده اجتماعی، مسائل گوناگون سیاسی، تهدیدهای خارجی، فساد داخلی از هر سو به این مردم فشار میاره تا از آرمان و راه و باوری که برای حرکت انقلاب اسلامی داشتن برگردن و مایوس بشن از مسیر 40 ساله گذشته. در این فضا ما آماده میشیم برای دهه پنجم و از امسال تا 1407 که دهه پنجم عمر انقلاب شکوهمند اسلامی است، اون افقهای چشمگیر رو میبینیم. عزیزان به ویژه جوانان حاضر در جلسه این نکته 4 دهه گذشته رو مد نظر داشته باشن که انقلاب اسلامی وقتی شروع شد با شعار نفی آغاز کرد، نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، یعنی نه مثل شوروی کمونیسم، نه مثل غرب لیبرالیسم و کپیتالیسم. این شعار نفی 10 سال دوام داشت. الان هنوز آرم سازمان صدا و سیما دو تا لای خابیده دو طرفش هست، یعنی نفی شرق و غرب. خب دیگه الان شرقی وجود نداره، شوروی وجود نداره. دهه دوم، دهه 1367 بعد از دفاع مقدس تا 1377 دهه حیرت بود، دهه این که معلوم نبود ما بالاخره چی هستیم، حالا که ما نه کمونیستیم نه مارکسیستیم نه لیبرالیست و کپیتالیست، پس جمهوری اسلامی چیست؟ دعوا این بود که آیا ما سنتی هستیم یا مدرنیست؟ نه سنتی هستیم نه مدرنیست، نه هم سنتی هستیم هم مدرنیست. 10 سال تمام فضای رسانه‌ای ما رو در بر گرفت این که جمهوری اسلامی چیست؟ سنتی مدرنیست کدومه؟ نسبت سنت و مدرنیست
آیت الله حائری از حرکت حمایت
زمین سازی کلی این چارچوب بوده. دهه سوم عمر جمهوری اسلامی دهه ایست که از 1377 شروع شد تا 1378 بله دهه سوم که از 1377 شروع شد تا 1187 دهه تفکیک بود. در این دهه سوم بود که مشخص شد در جمهوری اسلامی اصالت با بشر یا اصالت با خدا. میدونید تفکر مدرن اصالت رو میده به بشر، یعنی میگن اومانیستن، سوزن پرگا رو بر مفهومی به نام انسان میذارن، یه دایره ترسیم میکنن. شما دایره که میزنید با پرگار، سوزن رو میذارید روی نقطه کانونی. اگر سوزن رو روی مفهوم انسان گذاشتیم، دایره ترسیم کردیم، میشه اومانیزم. اصالت رو میدیم به بشر، همه چیز حتی خدا با بشر تعریف میشه. اون چیزیست که امروز تو تفکر غرب هست. اما هنگامی که تئوئیزم به قول غربیا یا اصالت خدا مطرح میشه، عکس و تصویری که شما از بالای خونه کعبه مد نظر دارید، دیدید وقتی پیرامون خونه کعبه تو مسجد الحرام مردم دارن نماز میگذارن، مسلمونا وقتی سجده میکنن انگار دایره های ممتدی زده شده پیرامون خونه کعبه. در اصالت خدا یعنی اصل خداست و انسان با خدا تعریف میشه. دهه سوم دهه روشن کردن این نکته بود. دو گروه شکل گرفتن تو ایران، اونایی که قائل به حقوق بشر بودن، اونایی که قائل به حقوق خدا و حقوق بشر بودن. هنوزم این تفکیک و دعوا هست، هنوزم بحثای حقوق بشری که دشمنان انقلاب علیه نظام رقم میزنن در صورتی که خودشون مشکل حقوق بشری دارن. دهه چهارم که از 1387 شروع شد تا به امروز ادامه داشت، دهه تعیین مقصد بود. دهه اول دهه حیرت بود، نفی بود، نه شرقی نه غربی. دهه دوم دهه حیرت بود، بالاخره وقتی ما شرقی و غربی نیستیم چی هستیم، سنتی هستیم یا مدرن. دهه سوم این بود که بالاخره کی اصالت داره، خدا یا بشر. ما در ایران باید اصالت رو بدیم مثل همه کشورهای غربی به بشر یا اصالت رو بدیم به خدا. دهه چهارم تعریف مقصد بود، فتنه شکل گرفت و مسائل به وجود اومد. این که مقصد نور یا ظلمات. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یه طرف اتوبان از ظلمت به سمت نور، خدا ولیه مؤمنان رو میگیره خارج میکنه از ظلمات میبره به سمت نور. اما برعکس اون طرف اتوبان، از نور خارج میشن کفار میرن به سمت ظلمت. والذین کفروا، یه دونه ولی ندارن، جمع میبنده ولیاشونا، اولیاء اهم الطاغوت، اینا اولیاشون طاغوته، یخرجونهم من النور الی الظلمات. دهه چهارون دهه تبیین این بود که نور یا ظلمت. هنگامی که ما مقصد رو میگیریم نور یا ظلمات، تنش ها در جامعه بیشتر میشه. امروز که میریم که دهه پنجم رو شروع کنیم، دهه پنجم دیگه نه دهه نفیه، نه شرقی نه غربی، نه دهه سنت یا مدرنیزم، نه دهه اصالت خدا یا اصالت بشر، نه دهه نور یا ظلمات یعنی مقصده، بلکه حرف نهایی قرآنه. اینه که دهه پنجم دشوارترین دهه است که هر پیامبری امکان حکومت دینی داشت، هر جامعه ای امکان حکومت دینی داشت. اگر از دهه پنجم عبور کنه برای همیشه تثبیت میشه. این دهه پنجم در سوره مبارکه فرقان چارچوبش مشخص شده، جایی که پیامبر اصرار داشت بر این که مطلق همه اون آحاد جامعه توی مکه و مدینه به سمت دین بیان، و خدا به پیامبر نهیب زد که پیامبر دیدی اینایی رو که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون؟ شعار مسلمانی ما اینه دیگه، لا اله الا الله. الان 7 میلیارد نفر جمعیت رو کره زمین هست، 7 میلیارد نفری که هوای نفس داریم. بشر کلن دو نفر رو میپرسته، یا الله رو یا هوای نفس خودش رو. اونی که بت میپرسته، خود میپرسته، گاو میپرسته، خورشید میپرسته، هر چیز دیگه میپرسته، اون داره هوای نفس خودش رو میپرسته. اینجا خدا به پیامبر میفرماد ارایت من اتخذ الهه هوا، پیامبر رؤیت کردی اینایی رو که هوای نفس خودشون رو میگیرن خدای خودشون؟ یعنی چی؟ یعنی دلم میخواد. اینکه یه کسی میگه دلم میخواد، یعنی نه اینکه خدا میخواد، دلم میخواد. این دلم میخواد یعنی اصالت هوای نفس. پیامبر دیدی اینایی رو که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون؟ افانت تکون وکیلا، تو که بر اینا وکیل نیستی، شقی، کسی که پیامبر خدا وکیل او نباشه. پیامبر ولشون کن، تو وکیل اینا نیستی. حساب کردی هی بری بهشون بگی یسمعون یعنی میشنون، او یعقلون تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام بل هم ازل، اینا مثل چارپا میمونن، مثل خوک میمونن، مثل حیوان میمونن، بلکه گمراه ترن. کل انعام بل هم ازل. دو دسته جامعه میشه، جامعه‌ای که در سوره فرقان آمده، جامعه انسانهایی که الله رو در درون خودشون، در وجود خودشون میپذیرند، جامعه و انسانهایی که به جای الله هوا رو در درون خودشون مبنا قرار میدن. هوا در فارسی میشه هوس. هوس یه چیزی رو میکنن، اون هوسه بهشون حکم میده، حکم خدا نیست، اون چیزی که به حرکت درشون میاره هوسه. امروز جمهوری اسلامی رو ببینید، گردن کشان و گردن کلفتایی که میخورند و چپاول میکنند و غارت میکنند، اینا ناظر به حکم خدا که عمل نمیکنند، هوای نفسشون، هوس کردن اینگونه زندگی کنند، این هوسه بر اینها مستولی است. پیامبر دیدی اینایی رو که هوای نفسشون رو خدای خودشون گرفتن؟ تو بر اینا وکیل نیستی، حساب کردی هی که بری بهشون بگی میشنوند یا تعقل میکنن ایمان میارن؟ نه، اینا کل انعام بل هم ازل، اینا گمراهن، گمراهتر از حیوان هستن، این حیوانند، چارپاند، خوکند، اسب و الاغند، بلکه بدتر. دهه پنجم جمهوری اسلامی دهه تقابل اصالت هوا یا اصالت الله است. این دهه پیچیده ترین دوره است که هر پیامبری مثل حضرت سلیمان که حکومت تشکیل داد، حضرت داوود نبی پدر حضرت سلیمان که حکومت تشکیل داد، رسیدن به این مرحله چالش های اصلی شروع شد. خدا که همه عالم رو خلق کرده، ما رو خلق کرده، همه جا حاضر و ناظره، یه جا نیست. جوان مؤمن انقلابی، خدا یه جا خودش بدون اجازه حاضر نمیشه، همه جا هست. خدا عالم رو خلق کرده، خودش همه جا هست، یه جا خدا نیست، اونم تو قلب انسان. آمده اشرف مخلوقات یعنی انسان رو خلق کرده، به این انسان اختیار و اجازه ای داده خانه دلی داشته باشه، کلیدش هم دست خودشه، اگر اراده کرد کلید رو بندازه در خونه دلش رو باز کنه، خدا رو دعوت کنه. اگر خدا به خانه دل کسی دعوت شد، خدا میاد اونجا و جلوس میکنه. اونجا وقتی نشست، ائمه فرمودن که میشه تخت حکومت خدا، عرش الرحمن. این عرش الرحمن که میگن خدا عالم رو چند روز خلق کرد بعد رفت نشست روی عرش استراحت کنه، اینجوری نیست. خدا عالم رو خلق کرد، در درون عالم انسان رو خلق کرد، برای سلطنت خودش تختی قرار داده در درون قلب انسان مؤمن. انسان مؤمن کلید میندازه، درو باز میکنه، خدا رو دعوت میکنه در درون خودش، خدا نشست روی اون تخت حکومت میکنه، حالا به ما میگه این کارو بکن این کارو نکن، اینجوری برو اونجوری نرو. خدا به زور تو دل هیچ کس وارد نمیشه، اون بیرون مونده باید دعوتش کرد. حالا بسیاری از ماها خونه دلمون رو قفل کردیم، خدا رو که راه نمیدیم هیچ، خودمون هوای نفسمون هوسمون رو در درون خودمون مبنا قرار میدیم برای اینکه به اون گوش کنیم و به اون عمل کنیم. اصالت هوا، اصالت هوس، خدایی به نام هوس یا هوا یا خدایی به نام الله. عزیزان این دو نفر یعنی مخلوقی به نام هوا و خدایی به نام الله، این دو نفر در درون ما با هم جمع نمیشن، یکیش قرار میگیره. حکومت جمهوری اسلامی دهه اول گفت نه شرقی نه غربی، دهه دوم گفت سنت یا مدرنیسم، دهه سوم گفت خب اصالت با بشر یا اصالت با خداست، دهه چهارم گفت مقصد نور یا ظلمات، دهه پنجم میخواد حرفو تمام کنه، اصالت با هوای نفس یا اصالت با الله. دیگه از درون جمهوری اسلامی اومدیم بیرون، اومدیم درون خودمون. تک تک ما 80 میلیون نفر کلید میندازیم دلمون رو باز میکنیم، خدا رو توی دلمون را میدیم یا قفلش میکنیم، هوا و هوس خودمون رو مبنا قرار میدیم. این دهه بسیار دهه حساسیه. این که دشمن سعی میکنه بیاد بگه آقا ما هوادار بعضی از مردم ایرانی، خودش رو مدعی دفاع از مردم قلمداد میکنه، آخرین زوریست که ابلیس میزنه. اینا امروز دیگه در زدن متعلقات ایمان استناد نمیکنن به بحثای دیگه، امروز علنی ابلیس رو ترسیم میکنن. میدونید دیگه الان دو سال گذشته که سریال لوسیفر رو علنا ساختند، یعنی خود ابلیس رو، قبلا در سریال های مربوط به انبیا و سریال های مربوط به ملائکه اون گوشه کنار لوسیفر و ابلیس رو هم نشون میدادن، اما امروز دیگه ابلیس علنی توی صحنه اومده. میدونید یک بار علنی شد زمان حضرت سلیمان، حاکمان مؤمن، حضرت سلیمان، مردم هم مؤمن. ابلیس کارش رو از طریق مردم جلو میبره، کارش رو از طریق حاکمان جلو میبره، نیاز نداره خودش غلیظ بشه، چون نه جنس جن دیگه، جنس دخانه، از جنس دوده، از جنس آتشه، غلیظ میشه و دیده میشه. وقتی که حاکمانی مثل فرعون، مثل ترامپ، مثل صدام، مثل نتانیاهو باشن، کارا رو جلو ببرن، ابلیس نیاز نداره غلیظ بشه، از طریق وسوسه اونها کار رو جلو میبره. اگر حاکمان سالم باشن مثل حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت موسی، میاد سراغ مردم، از طریق مردم فتنه میکنه. اگر مردم هم مؤمن بودن، زیاد به حرف ابلیس گوش نکردن، خودش باید غلیظ بشه. غلیظ شدن خود ابلیس و دیده شدن خود ابلیس زمان حضرت سلیمان جدی بود دیگه. بعد 2950 سال امروز دوباره ابلیس برای اون مقدمات کار خودش جدی است. 40 سال یه حکومتی دوام آورده، در رأس حکومت انسانهای صالحی مثل امام راحل، مثل رهبر معظم انقلاب، کف جامعه هم مردمی که 40 سال تحریم، تهدید، ترور، تطمیع، توطئه و هر چیز دیگه رو تحمل کردن، دست از سر اسلام بر نداشتن. مردمی که توی شیراز برای دفاع از حرم آل الله اسکندری رو فرستادن اونجا، سرش بریده شد مثل امام حسین به نیزه رفت. مردمی که توی اصفهان محسن حججی رو فرستادن برای دفاع از حرم آل الله، سرش بریده شد و تجدید میثاق با امام حسین کرد. این مردمی که همچنان بر سنت 1400 ساله عاشورا و کربلا ایستادن، این مردم رو چجوری باید ابلیس بگیره؟ برای اینکه ابلیس موفق بشه تو این سازوکار خودش، نذاره زمین سازی ظهور صورت بگیره، سنت الهی انبیا، سنت الهی ائمه محقق بشه در زمین سازی ظهور، مردم رو باید با خدا به چالش بکشه. علیه حضرت سلیمان این کارو کرد، زورشون به مردم زمان حضرت سلیمان و حکومت حضرت سلیمان نرسید، مردم را آلوده به ربا کردن. اولین بار ربا رو 2950 سال پیش حاکم‌های یهود، سران یهود در دوره حضرت سلیمان شکل دادن. مردمی که جرأت کردید حکومت دینی سر کار آوردید، پیرو به سلیمان هستید، سلیمان این اراده های الهی رو داره، باد در اختیارشه، همه چیز در اختیارشه، شما مردم رو از سفرتون با خدا به تعارض میکشونید. سفره مردم را آلوده کردن. امروز هم 40 سال از جمهوری اسلامی میگذره، برای نابودی جمهوری اسلامی باید مردمی رو که پای اسلام ایستادن از خدا گرفت، با خدا به جنگ کشون، چون ربا جنگ با خداست دیگه. 95 و 96 دو سال، در دو سال گذشته 95 و 96 110 بار 7 مرجع تقلید توی قم هشدار دادن نسبت به نظام مالی ربوی جمهوری اسلامی، که این نظام مالی ستون فقرات جامعه هست. این ستون فقرات جامعه رو وقتی بشکنی جامعه فلج میشه. دو ماه گذشته جامعه این رو احساس کرد. مردمی که 5 ماه پیش وقتی 1 میلیون تومان درآمد داشتن باهاش 1 میلیون بطری، 1000 تا بطری آب میتونستن بخرن 1000 تا 1000 تومان، امروز 60% ارزش پولشون نابود شده. یعنی شما دیگه امروز با 1 میلیون تومان نمیتونید 1000 تا بطری آب معدنی مثلا 1000 تومانی بخرید، میتونید 400 تا بخرید، یعنی 600 تاش کم شد. 60% ارزش پول ما نابود شد. چرا؟ چون سیستمی که بهش تکیه کردیم، این پول جوهرش رباست. ربا یعنی سودخاری. و وقتی که اراده ابلیس اینه، حرفی که لنین رهبر شوروی 100 سال پیش همین موقع زد، این بود، خواست که گفت خواستید کشوری رو نابود کنید، پولشو بزنید زمین. شوروی نابود شد، اما آمریکایی‌ها این جمله لنین رو فراموش نکردن و حرفشون اینه، اگر خواستید کشوری مثل ایران رو نابود کنید، پولشو بزنید زمین. الان 3 هفته از آمریکایی‌ها با ترکیه دچار مشکل شدن، گوش ترکیه رو پیچوندن، 16% ارزش ریل به اصطلاح لیر ترکیه اومده پایین. پریروز اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت دیگه مستعصل شد، دیگه گفت دیگه اگه هیچی نداریم خدا رو که داریم. به این میگن جنگ ارزی، جنگ پولها. ابلیس امروز در تقابل با جمهوری اسلامی راهی دیگه نداره جز اینکه سفره مردم رو آلوده به ربا کنه. و مسئولینی که در جمهوری اسلامی گوش به حرف مراجع اعزام تقلید ندادند، مقابله رو جدی نگرفتن، همون مسئولی که چند روز پیش از بانک مرکزی گذاشتنش کنار، کسی نگفت کارت خوب بود، کارت بد بود، آدم بیاد زحمت هم بکشه، کار هم کنه، بذارنش کنار خسارت دنیا و آخره بشه. این که در زیر مجموعت بانک مرکزی بود و نظام بانکی بود که 7 نفر اسلام شناس در 2 سال 110 بار، نه 1 بار، نه 2 بار، نه 3 بار، نه 10 بار، 110 بار فریاد زدن آقا سیستم ربوی است، گوش نکردن. نظام مالی و بانک جمهوری اسلامی در نسبت با دلار پدر مردم رو در آورد. در 2 ماه گذشته امروز درصد فقیرمون، درصد مسکینمون همچنان داره روز به روز بیشتر میشه. این غیر از توطئه دشمن بود. اونایی که مبتنی بر علم مدرن اقتصاد آمدن گفتن این روش ها رو پیاده میکنیم، غیر از اینه که تو زمین دشمن بازی کردن. لذا دهه 4 دهه نور و ظلمات بود، دهه 5 عزیزان دهه تبیین اصالت هوا یا اصالت الله. این اولا هم شخصیه هم عمومی. شخصیه به این دلیل که هر کدوم از ما باید مراقب باشیم آیا ما اون موجودی هستیم که در خانه دلمون رو باز کنیم خدا رو دعوت کنیم. دوم این که آیا ما اون کسی هستیم که داریم به هوای نفسمون عمل میکنیم، کارو جلو میبریم. اینو وقتی تو زندگی شخصیمون پاسخ بدیم، مصداق این واقع میشیم که آیا رسول الله بر ما وکالت دارد یا ندارد. خدا به پیامبر فرمود بر اونا وکالت نداری. ما میخوام جوری باشه خدا بر ما ولایت داشته باشه، رسول الله بر ما وکالت داشته باشه. ولی ما الله، وکیل ما رسول الله. 40 سال سختی رو کشیدیم برای این دوتا کلمه که خدا یا در آخرت ما اومدیم اینجا سرمون بالا باشه، تو ولی ما، رسول الله هم وکیل ما. اما اینکه خدا به رسولش بگه تو قرآن که ول کن اونا رو، تو که بر اونا وکیل نیستی، این اوج فاجعه است. این زندگی شخصی. اما در زندگی عمومی آیا در جمهوری اسلامی وکالت مال رسول الله است یا وکالت امروز در جمهوری اسلامی مربوط به کت خدایی به نام آمریکاست که فشار بیاره 5 سال توی مذاکرات برجام بریم، هر فشاری دلش بخواد بیاره، هر چیزی رو از ما توی انرژی هسته‌ای بگیره، هر چیزی رو بر ما تحمیل کنه، ببرش تو سازمان ملل بکنش قطعنامه، بعد بیاد خودش یه طرفه پاره کنه بره بیرون، بعد بگه شما باید متعهد باشید. میدونید ترامپ پا پاره کرده برجام و رفته بیرون، ما انقدر بچه خوبی هستیم، همچنان متعهدیم، دانشگاه به دانشگاه در تهران جاسوسان سازمان ملل به اسم بازرسان هسته‌ای میرن استادا و اتاق دانشگاه ها رو میگردن. شنیدید دیگه، دانشگاه شریف و دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت رو، اینکه استادا بیانیه دادن و اعتراض کردن، حتی محیط علمی ما رو میگن آقا شما ممکنه تو کلاساتون دارید اورانیوم غنی میکنید، استادا باید بیان حساب کتاب پس بدن، دانشگاه ها رو وجب به وجب، انبار به انبار، کلاس به کلاس بگردن. 5 سال مذاکره کردیم، هیچ سودی نداشت. هفته گذشته هم که دیدید دوباره تحریم ها همش برگشت، برگشتیم به سال 92. اما همچنان یه گروهی میگن ببین باید بریم بی قید و شرط با ترامپ مذاکره کنیم. این جماعتی که این حرفو میزنن همونایی ان که تو سوره فرقان خدا فرمود اینها پیامبر، تو بر اینها وکیل نیستی. کسی که خدا رو ولی نمیدونه، کت خدا رو ولی خودش میدونه، معلومه که رسول الله هم وکیلش نخواهد بود. اما این افقی که برای دهه پنجم عمر انقلاب خدمت شما عرض کردم آسیب شناسی جدی داره. فشار و فسادی که امروز در جمهوری اسلامی، در مسئولان جمهوری اسلامی میبینید، که یک تصویر عادیش استیضای چند روز پیش توی مجلس بود که یه وزیر رو استیضا کردن، هر کی تریبون افتاد دستش علیه اون یه افشاگری کرد که تو اینو بردی، اون اینو خورده، این پسرش اونجاست، اون دخترش اونجاست. 40 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره، جمهوری اسلامی یه قده سرطانی در درون بدنش داره، میخواد اینو جراحی کنه، این قده رو بندازه بیرون. جراحی درد داره دیگه، این جراحی و درد رو باید تبیین کنیم و نسبتش رو با آینده نظام بشناسیم. اگر جریان مشکل دار و معاند احساس کرده این تومور مغزی میمونه تو این بدن، این توده سرطانی میمونه تو این شکم و این نظام اجتماعی رو متلاشی میکنه، کور خونده، چون این حرکت حرکت الهی است و 40 سال روی پامانده خدا همه این توطئه ها رو خونسا کرده. این مرحله هم فساد درونی که تهدید جدی علیه نظام هست رو به حول قوه الهی با سرپنجه تدبیر ملتی که برای مبارزه با فساد همه جانبه پای امام جامعه ایستاده، انشالله این خطر هم رفع خواهد شد.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، آمین اکبر، مرگ بر ضد ولایت اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر منافقین کفار، مرگ بر اسرائیل.
و عزیزان، به ویژه جوانان مؤمن انقلابی، دختران و پسران من، استحضار داشته باشید. 40 سال که از عمر اسلام گذشت، مثل امروز که 40 سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته، تا 60 سالگی عمر اسلام که امام حسین به مذبح رفت و در گودال قتلگاه سرشون بریده شد، ذبح شدن، 20 سال، 20 سال فاصله 40 سالگی تا 60 سالگی عمر اسلام، چی شد که امام حسین به شهادت رسید؟ هنگامی که امام حسین رو در سال 60 هجری شمسی و اول 61 هجری قمری، 60 سال از عمر اسلام میگذشت، امام حسین رو ذبح کردند، سوال مؤمنین از امام سجاد علیه السلام این بود که آقا چی شد؟ پسر پیغمبر سرش رو بریدن، چه بلایی سر جامعه اسلامی آمد؟ پیامبر بودند، بعد علی علیه السلام بودند، بعد امام حسن علیه السلام بودند، بعد امام حسین. امام حسین رو دعوت کردن توی کوفه، سر راه را رو ولیشون بستن توی کربلا، سرشون رو بریدن. چه اتفاقی افتاد؟ دوره امویان، یزید حاکمه. حضرت فرمود امام سجاد علیه السلام فرزند برومند امام حسین علیه السلام، فرمود الناس فی زماننا، مردم در زمان ما 3 طبقات، 6 طبقه‌اند. گرگ ها، شیرها، روباها و سگها، 4 گروهی که می درند، و خوکها و بره ها، 2 گروهی که دریده می شن. جامعه شناسی امام سجاد علیه السلام نسبت به دوره امویان به درد امروز جمهوری اسلامی می خوره، که آیا آنچرا که امام سجاد علیه السلام نسبت به دوره 40 سالگی تا 60 سالگی عمر نظام اسلامی دید،
آیا میتواند در 20 سال آینده تو جمهوری اسلامی این طبقه بندی شکل بگیره و ما هم در سال 60 جمهوری اسلامی امام جامعه رو ببریم در گودال قتلگاه سرش رو ببریم ذبحش کنیم مثل امام حسین؟ این آسیب شناسی تو دوره انبیا بود، تو دوره ائمه هم بود، به ویژه در صدر اسلام بود، در مورد جمهوری اسلامی هم احتمال رخ دادنش زیاده دیگه. اگر تو جامعه تعداد کسایی که هوای نفسشون رو اله خودشون میگیرن زیاد بشن، سرنوشت محتوم دوره انبیا بوده، دوره ائمه بوده، جمهوری اسلامی هم با این خطر روبروست. اما اگر اینو اومدیم تذکر دادیم، فرقان ایجاد کردیم، فرق بین اون حق و باطل، بین اون الهه هوا با اون الله، مردم تکون میخورن، ممکنه کسی یه مقداری به هوای نفسش هم گوش میکنه، اما سعی میکنه زودتر این هوا رو بزنه، الله رو در درون خودش نهادینه کنه. عزیزان، امام سجاد علیه السلام فرمود شیرها، فرمود شیرها حاکمان شما هستن، همون تیر و طایفه یزید، فرمود اینها در قدرت هستن و برای رسیدن به قدرت و ماندن در قدرت همدیگر رو میدرند، کوتاه هم نمیان. جناحای سیاسی داخل کشور رو ببینید، چپ و راستشون، اینور و اونورشون، آیا ارادهشون خدمته یا به هر قیمت به قدرت رسیدنه؟ سیاسیون جامعه وقتی این اون شیرها همدیگر رو دریدند در رسیدن به قدرت، اونجا امام حسین به مذبح میره. این سیاسیون. فرمود طبقه دوم گرگ‌ها هستن، گرگ‌ها تجار شمایان، وقتی کالایی رو میخرن مذمت میکنن، میگن این چیه، میزنن تو سر جنس، و وقتی میفروشن مدح میکنن. آگهی بازرگانی تلویزیون خودمون رو ببینید چقدر به دروغ کالاهایی رو که واقعیت نداره، این تبلیغایی که در موردش میشه، تبلیغ بانک، تبلیغ مواد شوینده، تبلیغ لوازم خانگی، تبلیغ هر چیز دیگه ای. این سازوکار، سازوکار گرگ هاست. هنگامی که سیاسیون مثل اون شیرها بودن و تجار و اقتصادیون مثل اون گرگ ها بودن، حتما امام حسین به مذبح میره. فرمود طبقه سوم روباها هستند. روباها یاکلون به ادیانهم، از دین میخورند، قاری هن، مداح هن، معمم و روحانی هن، سخنران مذهبی هن. فرمود اینا کسانی هن که آنچرا از دین برای مردم توصیف می کنن در قلب خودشون بهش اعتقاد و اعتماد ندارن و عمل نمی کنند. چند درصد ما مدعیان دین، چند درصد ما مدعیان اسلام آنچرا برای مردم توصیف می کنیم از دین در قلب خودمون بهش اعتماد و اعتقاد داریم؟ اونی که روز 22 بهمن میاد توی جمهوری اسلامی توی تهران میره شعار مرگ بر آمریکا میده تو خیابون‌های تهران، مقام مسئول در جمهوری اسلامی، ریش و تسبیح داره، پیشونیش پینه بسته، اما پسرش و دخترش توی آمریکا زندگی میکنه و در صفحه اینستاگرامش همه جور تصاویر نامناسبی از خودش میگذاره، این مصداق اون روباه هست. اون کسی که در جمهوری اسلامی لباس دین تنش کنه، اون کسی که در جمهوری اسلامی اسم و رسم دینداری رو بر خودش داشته باشه، مصادر حکومتی رو اشغال کنه، اما باور به این نداشته باشه که کونو دعات الناس به غیر السنتکم، جایی که امام صادق علیه السلام فرمود اینگونه مردم رو دعوت کنید به غیر لسانتون، یعنی با عملتون، که مردم از زبان شما دین رو نشنون، از اعمال شما دین رو بشنون و ببینن. کونو دعات الناس به غیر السنتکم، به غیر لسانتون. فرمود آنچه را از دین در درون قلب و دل خودشون دارن بهش باور ندارن و عمل نمی کنن. هنگامی که در جامعه مدعیان دین و منادیان دین اینگونه بودن که عملشون و باورشون دوتا بود، اونجا طبقه روباها شکل گرفته و حتما امام حسین به مذبح میره. اما طبقه چهارم، فرمود اینها سگها هستن، مردم از ترس زبانشون بهشون احترام میگذارن، چی نیوزهایی که راه میفته راست و دروغ رو به هم میپیونده و فضای افکار عمومی رو مشوش میکنه. این چهار گروه اقلیت درنده هستن، میدرند. شیرها گرگ‌ها، روباها و سگ‌ها. اگر طبقات این چنینی اجتماعی در دوره انبیا شکل گرفت، در دوره ائمه شکل گرفت، در دوره جمهوری اسلامی هم میتواند شکل بگیرد. نفس پیامبر بهشون خورده بود، بعد از پیامبر نفس امام علی بهشون خورده بود، بعد از امام علی نفس امام حسن بهشون خورده بود، بعد از امام حسن اومدن نشستن رو سینه امام حسین، سر امام حسین رو بریدن. شمر سرباز امام علی، سردار امام حسن، قاتل امام حسین. نمیتونن بعضیا تو جمهوری اسلامی روند شدن و سیرورتشون مثل شمر باشه؟ یه دوره تو جمهوری اسلامی یه مسئولیتی داشتن، یه جوری بودن، بعد اومدن یه جور دیگه شدن، بعد تغییر دیگرش نگرشا ببینید چقدر تغییر کرده تو بعضی از مسئولین بعد 40 سال. به قول رهبر معظم انقلاب، انقلابیون خسته و فرسوده. خسته شدن آقا، بعضیا خسته شدن، بعضیا فرسوده شدند. شیرها، گرگها، روباها، سگها، این 4 گروه می‌درن و امان از گروه پنجم، یعنی گروه خوک‌ها، خنزیر یعنی خوک. حضرت فرمود اینها که اکثریت اون جامعه امویان بودند، فرمود اینها مخنثن در نسبت با حق و باطل. معلوم نیست با حق با باطل. آقای محترم، الان جنگ ارضیه، جنگ اقتصادیه، جنگ پولیه، دشمن داره فشار میاره ارزش پول جمهوری اسلامی بیاد پایین، ذلیل بشه، بره پای میز مذاکره، هر چی رو میخوان بهش تحمیل کنن. الان زمان خرید و فروش سکه نیست، الان زمانی نیست که بری دلار بخری ببری تو بالش خونت قایم کنی، مهم نیست براش، فقط نگاه میکنه ببینه الان این دلار رفت بالا اومد پایین چقدر بخره نگه داره. یه نابخردانی در درون نظام حکومتی بلند میشن 57 تن طلا رو تبدیل میکنن به سکه، میریزن تو بازار، بعد رئیس پلیس تهران میاد توی تلویزیون میگه که 1 نفر از این 57 تن طلا شده سکه، رفته تو بازار 2 تن طلا خریده. دیگه با لودر و بولدوزر حساب میکنن، مثلا طرف اینجوری با لودر، بیل لودر رو زده 2 تن طلا آورده، 2 تن سکه آورده بالا فروخته. چرا آخه؟ اینا خوکن. فرمود در نسبت با حق و باطل مخنثن، خنثن. بابا الان وضعیت باطله، نرید این کارو بکنید، مهم نیست براش. مردم در فقر دست و پا میزنن، مسکینند. مسکین یعنی چی؟ اتومبیل سوار شدید، میره کنار جاده، یواشاش وای میسته، نگاه میکنید ببینید بنزینش تمام شد. این تا لحظاتی پیش داشت با سرعت میرفت، میاد ببین وایساد، ایستاد، ساکن شد، مسکین شد. عرب به این حالت میگه مسکین. مسکین یعنی چی؟ یعنی کسی که تا قبلش انرژی داشت، غذا خورده بود، حال داشت، یه پولی داشت، الان دیگه نداره، الان دیگه مسکین شد. این وایساد، الان وایساد، دیگه امشب اینو زن و بچهش غذا ندارن، الان دوا درمون باشه ندارن، الان سوار تاکسی میخوان بشن ندارن. مثل ماشینی که بنزینش تموم شد وایساد کنار جاده، مسکینه دیگه، ساکن شد ماشینه، ساکن شد، سکونت گزید، مسکین شد. چقدر جامعه الان مسکینه، مردمی که با سیلی صورت خودشونو سرخ نگه میدارن. بعد در شمال تهران پرشه های میلیاردی برای کسانی که میخوان برن توی آنتالیا و پاتایا به فحشای خودشون برسن. بعضیا در درون حکومت خودشونو مقید میدونن برای اینکه برای اینها همه جور تسهیلات فراهم کنن. این چیزی نیست جز حیات خوکی، حیات خوکی، جامعه خوکی، جامعه عصر امویان. در جامعه‌ای که مردم حق و باطل براشون مطرح نبود، در جامعه‌ای که برای مردم یعنی مخنث بودن در نسبت با حق و باطل، اونجا حتما امام حسین به مذبح میره. فرمود این خوک‌ها نسبت به حق و باطل مخنثن و به هیچ فحشایی دعوت نمی‌شوند مگر اجابت می‌کنند. هر فحشایی در جامعه شکل بگیره اینا بهش دعوت میشن و تبعیت میکنن. حالا پوشش و لباسه، خورد و خوراکه، لوازم چوچه، ماشین سفر چوچه هست، مهم نیست سرشون. در عصر امویان چنین فاجعه‌ای رخ داده بود. بخش عمده‌ای از جامعه رویکرد خوکی داشتن، سکوت کردن تا امام حسین علیه السلام رو بردن به مذبح و ذبح کردن. شیرها، گرگها، روباها، سگها دریدن و گروهی دریده شدن به نام خوکها. اونها هستن اجازه میدن که این شیرها و گرگها و روباها و سگها این کارا رو انجام بدن. جامعه ما جامعه زنده و سالمی است که نسبت به این جریان خوکی حساسه، نسبت به شیرها و گرگها و روباها و سگها حساسه و نسبت بهش موضع میگیره. مادامی که امام جامعه نسبت به اون چهار گروه حساسه، مادامی که مردم نسبت به اون چهار گروه حساسن، در جمهوری اسلامی طبقه خوکی شکل نمیگیره. در جمهوری اسلامی امام حسین به مذبح نمیره. اما امان از زمانی که مردمی که باید به اون چهار گروه بتوپن و بتازند، خدای نخواسته بخشی از اون مردم اون روی کرد و پیدا کنن که در نسبت با حق و باطل خونسا باشند. اون 1% از جامعه ما که اسیر خرید و فروش ارز و سکه و غیر و زالک در تهران تون حجمهای درشت میلیارد میلیاردی شد، اونها در مسکین کردن مردم سهیمن و اونها تروریست اقتصادی هستن و اونها که مردم را عاجز و مسکین خواستند، جامعه با انگشت به سمتشون اونها رو نشون میده و از بی آبرو کردنشون هیچ طریقی نخواهد داشت. این یک نکته کلیدی است. اما طبقه ششم، فرمود طبقه ششم بره ها هستند. اینها مؤمنینند. پشمشون رو اونا میچینن، گوشتشون رو اونا میخورن و استخونشون رو اونا میشکنن. طبیعیه که امام حسین رو ببرن سرش رو ببرن. امروز جمهوری اسلامی 40 سال از عمرش گذشته. در درون جمهوری اسلامی فساد سیستماتیک و نظاممند نیست. فساد این قده هایی میمونه که در بخشایی از این بدن حالت تومور پیدا کرده، با جراحی قابل رفع و رجوعه. این جراحی باید با جدیت انجام بشه تا این اتفاق بیفته و طبقه شیرها، گرگها، روباها، سگها خونسا بشن، چون اون طبقه است که به اصطلاح خوک پروری میکنه. ابعادش ابعاد جدی است. مردم، اقتصاد جمهوری اسلامی منابع مالی که داره براش کفایت میکنه. به شما دروغ گفتن ما آب خوردنمون به مذاکرات هسته‌ای بستگی داره. مردم، به شما دروغ گفتن ما برای ایجاد اشتغال سرمایه خارجی میخواییم. مردم، به شما دروغ گفتن که باید توی شیراز و توی کاشان و توی اصفهان و توی تبریز و جای دیگه، برای اینکه توریست بیاد پولشو اینجا خرج کنه، ما نیاز به اون پول داریم و باید اینا بیان اینجا حجابشون رو بردارن، هر کاری دلشون خواست بکنن، فقط پول خرج کنن. این دروغ‌ها چی بود؟ مردم، یک تشتی داریم به نام نظام اقتصادی جمهوری اسلامی. یه تشته، یه دبه 10 لیتری آب توش جا میشه. این مقدار 10 لیتر هم تو بودجه کشور هست. کشور ثروتمندیه، کشور غنیه. دستمون دراز نیست جلوی بیگانه. آمریکایی که قرار بود ما رو نجات بده 21 تریلیون دلار بدهی خارجی داره. ببینید بدهی خارجی ما چقدره؟ بسیار بسیار کم. چینی که بازار اقتصاد جهانو گرفته، ببینید چقدر بدهی خارجی داره. ژاپن چقدر بدهی خارجی داره. کل اتحادیه اروپا چقدر داره. ایران چقدر داره. از نظر سازوکارهای این چنینی دروغ گفتن به شما استادان اقتصاد و بسیاری از مدیران درون دولت و مجلس. ما یه تشتی داشتیم در اقتصاد. این تشته یه دبه 10 لیتری بودجه و امکانات کشور رو توش خالی کنی پر میشه، نیازهای جامعه رو برطرف میکنه. اما عزیزان، اگر این تشت رو با دریل 100 تا سوراخ توش بزنید، دیگه تشت نیست، اسمش آبکشه. زیر این 100 تا سوراخ، زیر هر کدوم از این سوراخ ها 7-8 نفر گردن کلفت و گردن کش باشن، هر چی شما آب میریزی تو این بره تو گلوی اونا. خب معلومه دیگه، 10 لیتر بودجه کشور کفاف نمیده. آقا برو مالیات اضافه بگیر، یه 10 لیتر هم مالیات بیار بریز، مالیات هم میریزی پر نمیشه. آقا برو 10 لیتر هم سرمایه گذاری خارجی بیار، سرمایه گذار خارجی هم میاری، سرمایه میاری، باز دوباره پر نمیشه، اشتغال ایجاد نمیشه، مشکل آب خوردن هم حل نمیشه. آقا این نشد، برو توریست رو بیار، بهش بگو توریست بیا اینجا هر غلطی دلت خواست بکن، فقط پول خرج کن، اشتغال ایجاد کنی. نمیشه. چرا؟ چون پول رو ریختی میره تو گلوی گلوی به خصوص. دیدید دو ماه گذشته 11 میلیارد دلار رو دولت ریخت تو بازار، 2.5 میلیاردش معلوم شده به کی داده شده، هنوز 9 میلیاردش رو دولت نگفته که به کیا دادن. آقا این دلار و یورویی که 4200 تومن دادی دست بعضیا، رفتن یه چیز دیگه خریدن آوردن 7000 تومن به مردم فروختن، یک شبه ثروتمند شدن، میلیاردر شدن، سازوکار اینچنینی پیدا کردن، اینا کیان؟ صدا از این دیوار در بره از مسئولین دولت هم در بره. وقتی شما بیای آبکش درست کنی از بودجه کشور و زیر این سیستم اقتصادی و بودجه آبکش بگیری، هر چی بریزی 11 میلیارد دلار ریختی آقا تو یک ماه. خارجیه میخواد بیاد سالی چقدر سرمایه گذاری کنه؟ بالاترین سرمایه گذاری در جهان 130 میلیارد دلار چین جذب میکنه. دنیا که نمیاد تو ایران 130 میلیارد دلار در سال جذب کنه. بالاترین سرمایه گذاری تو ایران بشه 10 میلیارد دلار. خب شما از بودجه کشور، از ذخایر کشور یه دفعه 11 میلیارد دلار همین یه ماه پیش ریختی تو بازار. تاثیرش کو؟ دلار برگشته دوباره 10000 تومان. 57 تن طلا تبدیل شد به سکه، ریختن تو بازار، قیمت سکه اومد 3000 خورده، دوباره برگشت. وقتی 57 تن طلا رو می‌ریزی تو بازار، یه نفر میاد 2 تنش رو می‌خره که رئیس پلیس میاد توی تلویزیون میگه، یعنی این آبکشه رو گرفتی بالا، زیر یکی از این سوراخ‌ها سکه می‌ریزی، چند تا گلو هست اون اینا رو می‌خوره. دلار می‌ریزی دو تا سوراخ اون ورتر، یه چند تا گلو هست باز شده اونا میبلعنش. وزارت صنعت معدن و تجارت وبسایتی بوده، کسی میرفته اونجا تو وبسایت ثبت سفارش میکرده یه ماشین خارجی، مثلا بگه مثلا چند تا ماشین خارجی وارد کنن، اینا از خودشون ثبت سفارش میکردن، میگرفتن، میوبردن با عرض چه و چه، میفروختن، سر همه کلا میذاشتن، همه رو هم دور می‌زدن. حکومت این مجموعه رو ایجاد کرده برای اینکه مردم به اونجا مراجعه کنن، ثبت سفارش کنن. اینا رفتن اون گلوگا رو گرفته بودن، گردنه رو، دزد سر گردنه که میگن اینا هن. تو وزارت صنعت معدن تجارت می‌بینید رفتن سر گردنه رو گرفتن، اونجایی که قرار خود رو ثبت سفارش بشه همونجا طرف خودش می‌گرفته و خودشون با خودشون. وزیر صنعت معدن نیومد به این مردم احترام بذاره بگه آقا عذر می‌خوام که زیر مجموعه من اینجوری بوده. بعد وقتی میگی آقا اینا تروریست اقتصادی هن، همونجا بگیر کنار همون وبسایت ثبت سفارش تیربارونشون کن. مقام امنیتی کشور میاد میگه که در برخورد با مفاسد اقتصادی و مجرمین اقتصادی نباید برخورد شدید و سنگینی کرد. رهبری صداش میکنه میگه آقای وزیر اطلاعات این چه حرفیه میزنی؟ این هم برای نظام بده، هم برای وزارت اطلاعات بده. این چه حرفیه؟ حرفای شبه روشن فکری که ببینید ما موافق مثلا این موارد هستیم، در اقتصاد بازار آزاد لیبرالی هر کی تو مالکیت خصوصی هر قد بیشتر میتونه داشته باشه بخوره، ما مشکل نداریم با سرمایه دار، داشته باشید. اون سرمایه دار درست و حسابی تو این مملکت سرمایه دار نشده، اون زالوه. فرمود ثروتی جای انباش نمیشه مگر حق مظلومی جای تضییع شده باشه. در حکومت دینی وقتی وزیر اطلاعاتش که ملبس به لباس روحانیت و ناسلامتی مجتهده، به جای اینکه جذبه ای داشته باشه که تروریست های اقتصادی اسمش که میاد بدنشون بلرزه، میشه حامی و مدافع اینکه نباید برخورد کنید. بعد امام جامعه باید صداش کنه بهش بگه این چه حرفیه که زدی؟ نیومد از مردم عذرخواهی کنه. اگر در جای جای درون حکومت جمهوری اسلامی فساد صورت میگیره، مردم حکومت بخشی داره به نام حراست. حراست مجموعه است زیر مجموعه وزارت اطلاعات. چشم و گوش نظام واحدهای حراستی در همه دستگاه هستند. اگر در جایی از وزارت صنعت معدن ثبت سفارش میشده، اونجا حراست داشته. اگر کسانی نمیبینند این فسادها رو، میاد از سر نظام میزنه بالا، یارو میخوره و فرار میکنه. حراست ها مقصرن، بالای سر حراست ها وزارت اطلاعاته. وزارت اطلاعات ما اگر به مفاسد اقتصادی اشراف داشت نباید در حکومت رهبر جامعه وزیر اطلاعات صدا میکرد میگفت چرا تو این حرفا رو میزنی؟ آقای مسئول دولت هنگامی که کسی که کارشناس امنیت نیست انتخابش میکنی میذاری وزیر اطلاعات، شایسته سالاری رو رعایت نمیکنی، چطور لباس دین تنتونه؟ کسی که کاری رو نمیدونه میذاری بالا سر یه جایگاهی، چطور اسم اینو میذارید اجتهاد؟ اونجایی که مردم با دین دچار مشکل میشن، منادیان دین در لباس روحانیت مشاغلی رو عهده‌دار میشن که خودش مصاحبه میکنه میگه من وقتی رفتم پیش رئیس جمهور اصلا نمیدونستم قرار منو بذاره وزیر اطلاعات. خب معلومه زیر مجموعش اشراف نداره به این مشکلات. بعد بلند میشن تو شیراز برای اینکه این ملت میخوان بیان چهار کلمه حرف بشنون، استانداریشون و اداره اطلاعاتشون و فرمانداریشون و چهار تا جوان انقلابی میخوان برنامه برگزار کنن و به طلابه میکشن. در عصر ارتباطات بگیر و ببند شما جواب نمیده. اگر اهل بگیر و ببند و منع کردن بودید، آقایون اطلاعاتی، آقایون امنیتی، این اهل بخور بخور رو میگرفتید. شمایی که حساب کردید جلوی دهانها رو ببندید، نذارید کسی حرف بزنه، شما کور خوندید. فساد تا پشت در اتاقاتون اومده. این اون نکته کلیدی. جامعه ای که در اون کسانی در لباس دین بلند میشن مشاغلی رو عهده‌دار میشن که لیاقت و صلاحیتشو ندارند، در اون جامعه فساد نهادینه میشه. مردم 90% مشکلات اقتصادی شما به خاطر عدم دقت نظر حراست‌های وزارتخونه‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها و دستگاه مختلفه. و کسی که تو این قضیه مقصره سازمان امنیتی است. مدیران وزارت اطلاعات چند شب پیش تو تهران برنامه داشتم، اومدن توی مسجدی گفتن آقا چرا ما رو میزنی؟ گفتم من کی شما رو زدم؟ گفتن حراست‌ها زیر نظر ما نیست. گفتم جدی؟ حراست‌ها زیر نظر شما نیست؟ گفت نه، خود دستگاه مسئول میذاره بالا سرش، بعد به ما معرفی میکنه. قانون مشکل داره. گفتم خب بلند شو برو مجلس. مجلس که بیکاره، یه مش آدم تو مجلس نشستن دارن توییت بازی میکنن. برو اونجا به لیست امید بگو آقا جان میخوایم جلو فسادو بگیریم، حراست ها باید زیر نظر خود وزارت اطلاعات باشد، حراست رو نباید مسئولش رو مقام مربوطه تو دستگاه از طرف خودش منصوب کنه به شما نامه بزنه، باید مرتبط با دستگاه اطلاعاتی باشه. حراست اون مجموعه چشم و گوش نظام اون پایین سیستمه. تا دید فسادی هست سری باید به رأس سازمان اطلاعاتی بگیره، سازمان اطلاعاتی اشراف اطلاعاتی داشته باشه بیاد جلو فسادو بگیره. مردم به سخره میگیرن، میگن آقا یارو میخوره و میبره، مثلا رئیس بانک ملی. بعد که کشور فرار کرد همه متوجه میشن این چه اشراف اطلاعاتیه. مردم مشکل اون تشت، مشکل اون آبکش اقتصادی نیست که شما فکر کنید با طرحهای اقتصادی میشه حلش کرد. مشکل اون تشت اقتصاد و اون آبکش با مذاکرات هسته‌ای و غیر هسته‌ای، با مذاکره با ترامپ حل نمیشه که اگه این کارو کنیم فردا پول خوبی میاد تو کشور. چجوری حل میشه مردم؟ توسط قوه قضاییه و توسط وزارت اطلاعات. این دوتا دستگاه باید کف سیستم رو قیرگونی کنن، آسفالت کنن، این سوراخ‌ها رو یکی پس از دیگری کیپ کنن. اگر این سوراخ‌ها گرفته شد، ایزوگام شد، ما مطمئن شدیم این آبکشی که تو نظام به اسم اقتصاد میشناسیم، این آبکش تبدیل شد به یه تشت، دیگه آب رو یه بطری آبم بریزی یه قطرش نشت نمیکنه بیرون، اون روز همین درآمدی که تو کشور هست برای اداره کشور کافیه. نیاز نداریم بریم مجیز ترامپو بگیم تا مشکل کشور رو حل کنه. لذا به حمدالله جریان انقلابی محکم توی این عرصه حضور داره. این دوتا نکته رو عزیزان تاکید میکنم. بعد از رفتن آقای ناطق نوری از بازرسی دفتر رهبری، خب یک تحول متفاوتی در بازرسی دفتر رهبری رخ داده، چون با بودن آقای ناطق نوری اتفاق خاصی نمی افتاد. حرکت‌های بازرسی و پیگیری‌های جدی خود رهبری زمانی که سال گذشته کلمه رو ایشون به کار برد که اژدهای هفت سر فساد. از سال گذشته که درگیری رهبری با فساد شروع کرد، پیرو به آنچه که 20 سال پیش در ماجرای طرح جامعه‌ای که مطرح کرده بود، اونجایی که فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با فساد رو داده بود و دولت‌ها جدی نمی‌گرفتن، ایشون اومد کار رو با جدیت شروع کرد، قیدی رو به کار برد تو رسانه‌ها، اژدهای 7 سر فساد. این اژدهای 7 سر فساد، بخش اول کار بازرسی، بخش دوم مسئله مطالبه، مبارزه با این اژدهای 7 سر فساد، فساد سیاسی، فساد اقتصادی، فساد اجتماعی، فساد امنیتی و غیره. فاز دومش که از قبل از عید شروع شد مطالبه گری بود. به حمد الله مطالبه گری در طول 5-6 ماه گذشته به اوج خودش رسیده. در هفته اخیر و هفته قبل از اون تقریبا 70% مجموعه نماز جمعه های سراسر کشور حول و حوش محاکمه مفسدین بوده. مراجع اعزام تقلید در 3-4 روز گذشته مواضع بسیار خوبی گرفتن تو این زمینه. جناها و جریان های سیاسی برای اینکه از قافله عقب نمونن همه آمدن در مسئله مواجهه با مفاسد و مواجهه و برخورد قضایی با اینها همه دارن اظهار نظر و اظهار عقیده و ایده میکنند. به حمد الله مطالبه گری خوب جلو رفته، ولی عزیزان کافی نیست. ما تا ریشه‌کن شدن فساد در درون نظام، مطالبه گری رو توسط جریان انقلابی باید با جدیت ادامه بدیم و در این مسیر تا پاک شدن و منزه شدن پیکره نظام لحظه ای از تلاش نخواهیم ایستاد. مرحله اول مسئله بازرسی بود با رفتن آقای ناطق نوری در دفتر و اینکه یک خون و روح جدیدی دمیده شد، حرکت توسط خود رهبری با قید واژه اژدهای 7 سر فساد، موضوع به اینجا رسیده. الان در جریان انقلابی مطالبه گری در موضوع شفافیت اقتصادی جدی است. باید اموال مسئولین شفاف بشه، باید اونهایی که این منابع مالی رو به دیگران میدن اینها باید شفاف بشه، اصل از کجا آورد باید زنده و جدی بشه، اینکه فرزندان مسئولین کجا هستن چه میکنن باید مشخص بشه، اینکه گروه ها و طیف ها و طبقات پرقدرت اقتصادی که مثل قده های سرطانی در بخش های مختلف ریشه دواندن و حضور دارن اینها باید یکی یکی شناسایی و افشا بشون. عزیزان جوان مؤمن انقلابی بدانید این مسیر مبارزه با فساد، همونطور که علی علیه السلام فرمود اگر مهریه زنانتون کرده باشید ازشون پس میگیرم و علی علیه السلام رو شهید کردن به خاطر این موضع عدالتش، عزیزان مسیر مبارزه با فساد در درون جمهوری اسلامی شهید میخواد. مطمئن باشید این دم کلفتا و گردن کلفتا به خاطر دنیاشون حاضر نمیشن کوتابیان، دست به توطئه ها میزنن، ولی بدانن ما که شاگردانمون بلند میشن میرن توی سوریه برای حرم آل الله سرشون بریده میشن، خودمون به نحو اولا برای اینکه فساد و قده سرطانی فساد از درون پیکره نظام زدوده بشه آماده ایم هزاران بار به شهادت برسیم، مجدداً به دنیا بیایم و باز هم برای پاک شدن پیکره نظامی که این مردم با خون جوانانشون سرپا آوردن برای میلیاردمین بار به شهادت برسیم. ما با خون خودمون فساد رو در درون نظام پاک خواهیم کرد به حول قوه الهی انشالله. الله اکبر، الله اکبر، آمین اکبر، اکبر ضد ولایت اکبر، اکبر آمریکا، اکبر انگلیس، اکبر منافقین و کفار، خب نکته اول مسئله بازرسی بود، نکته دوم مسئله مهم مطالبه عدالت بود، نکته سوم مسئله برخورد قضایی بود. نامه‌ای که روز گذشته رئیس محترم قوه قضایی به محضر رهبری تقدیم کرد در مورد سازوکار برخورد و اذن اینکه به صورت ویژه با این موارد برخورد بشه و رهبری در چارچوب عدالت فرمودن که باید این برخورد با جدیت صورت بگیره، انشالله ما منتظریم که دستگاه قضایی کشور برخورد جدی کند. قاضی شجاعی که برخورد می کند بداند غیر از این که حضرت الله پشتیبان اوست، غیر از این که دعای خیر مؤمنین پشتیبان اوست، جریان جبهه فرهنگی و جبهه فکری انقلاب اسلامی در همه تریبون‌ها از دستگاه قضایی با تمام توان در افکار عمومی دفاع میکنه تا قوه قضاییه با شجاعت تمام بتواند جریان فاسدی رو که درون نظام ریشه دوانده، این جریان فاسد رو یکی پس از دیگری در واقع به عدالت بسپره و باشون انشالله برخورد کنه. این حمایت ویژه رو از سوی مردم و از سوی قاطبه مردم و از سوی قاطبه جریان فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی خواهد داشت قوه قضاییه. ما به این نامه نگاری که شد و به دستوری که شخص رهبر معظم انقلاب داد خوشبینیم. امید ما به خدا اینه که در چند ماه آینده ما برخورد جدی و عینی رو با بعضی از این مفسدین ببینیم، شامل مرور زمان نشه مثل پرونده بابک زنجانی که 5-6 سال بگذره یاد مردم بره یه چیزی بود و هی دادگاهی گفته شد و آخرش هم معلوم نشد چی شد. برخورد قاطع آنی اون دستگاه قضایی و اون قاضی شجاع بداند که مورد حمایت مردم دلسوخته و زجر کشیده و آزاده ایست که درس آزادگی به همه جهانیان دادن. این حمایت برای دنیا و آخرت اون قاضی بزرگترین سرمایه است. لذا مرحله سوم که برخورد قضایی است به حول قوه الهی شروع شده. مرحله چهارم اشراف اطلاعاتی است. بار دیگه تاکید میکنم معامله و مماشات بذاره کنار. اگر وزارت آموزش و پرورش رو نقد میکنی، وزارت اطلاعات هم مثل وزارت آموزش پرورش، اگر بانک رو نقد میکنی میگیم ربوی هستی، وزارت اطلاعات هم مثل بانک، اگر وزارت خارجه رو در مذاکرات هسته‌ای نقد میکنی وزارت اطلاعات هم مثل اونا. وزارت اطلاعات توی نظام تافته جدا بافته نیست، یا اصلاح میکنه برخورد انقلابی رو قاطع میکنه و الا ما مصرانه از جریان سازمان اطلاعات انقلاب اسلامی درخواست جدی میکنیم که برای برخورد با مفسدینی که حالا که برخورد قضایی داره شدید میشه ممکنه بذارن وردارن مال و اموال و وردارن از کشور ببرن، دستگاه اطلاعاتی انقلاب اسلامی به کمک دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی بیاد و نگذارن مفسدین قصر در برن. افراد فاسدی که در حکومت دینی زد و بند کردن، اینها باید محیط رو برای وقوع جرم ناامن ببینن. گام چهارم پس مسئله اشراف اطلاعاتی. اما گام پنجم، همه این کارا رو انجام بدین ولی مردم در فقر خودشون، مردم در این سازوکار مشکلات معیشتیشون دست و پنجه نرم کنن، مشکل حل نشده. مردم دارن تحمل میکنن، مردم تو شهرهای مختلف مشکلات دارن، مردم با وجودی که ایالات متحده و دولت ترامپ دعوت میکنن بیان تو خیابون، رژیم منحوس صهیونیستی دعوت میکنه بیان تو خیابون، یک سری رسانه ضد انقلاب خودفروخته مردم رو تحریک میکنن دعوت میکنن بیان توی خیابون، قاطبه مردمی که مشکلات اقتصادی دارن با حجب حیاء ملی و دینیشون توی صحنه نمیان. چند وقت تو 45 روز گذشته دعوت کردن، تجمعاتی که صورت گرفته تو شهرها چی بوده؟ این مردم سختی دارن، به قول رهبری مردم گلمندند، اما بازم میان توی صحنه برای دفاع از انقلاب، نمیان برای ضدیت با انقلاب. این نجابت مردم حدی داره آقا جان؟ این نجابت مردم، این تحمل سختی ها از سوی مردم حد و حدودی داره. ما در قبال معیشت مردم و مواردی از این دست مسئولیم. برای حل مشکل معیشتی نکته اول اینه دوستان، امید به دامنه مذاکرات با ترامپ که اگر الان رفتیم مذاکره کردیم 100 روز بعد قیمت دلار میاد پایین، ارز اینجوری میشه اون اونجوری میشه، مشکل آب خوردن حل میشه، این پنبه رو از گوشمون بیاریم بیرون. چنین اتفاقی در مذاکره با ترامپ نخواهد افتاد. 5 سال پیش فریاد زدیم دانشگاه به دانشگاه، از تو همین دانشگاه شیراز تو تالار فجر اینجا تا دانشگاه کرمان تا دانشگاه چمران اهواز تا دانشگاه بوعلی همدان تا دانشگاه فردوسی مشهد تا دانشگاه تهران تا دانشگاه شریف، تمام دانشگاه کشور فریاد زدیم، آمار و ارقام رو پرده نشون دادیم، مردم اگر بریم با آمریکا همه چیز رو بدیم بهش و بیایم برگردیم به قبل از انقلاب، تاثیرش در اقتصاد ما 5% نخواهد شد. رئیس جمهور ما به جای اینکه بیاد جواب علمی بده مدام رفت پشت تریبون گفت ای تعامل ستیزها، میخوایم بریم تعامل کنیم به لرزه میافتید، برید به جهنم. خب باشه، ما رفتیم به جهنم، اما امروز مردم میدانند که حرف ما درست درآمد. 5% هم در اقتصاد ما تأثیر نداشت. امروز هم با همون سازوکار عرض میکنم، مردم ما بریم با ترامپ مذاکره کنیم، ولایت فقیه رو برداریم، قاسم سلیمانی رو از سوریه و لبنان و عراق و جای دیگه برگردونیم، موشکای هسته‌ای که هیچ، پوشکا بچه‌هامون هم بدیم به ترامپ، هر چیزی رو که میگن روسری سر زنامون رو برداریم، هر کاری هم کنیم تأثیرش در اقتصاد ما 5% هم نمیشه. چرا؟ چون اون آبکشه رو یادتون باشه، اگر کل بودجه آمریکا رو هم بیارن بریزن تو این آبکشه، میره تو گلوی همون اقلیت 1% 2% که دهانشون بازه برای فساد. لذا ما برای حل معیشت مردم حواله به آینده مذاکرات نمیدیم. چرا این نگرانی رو دارم؟ چون هفته گذشته که این فشار وارد شد، متاسفانه دیدید وقتی تحریم ها دوباره برگشت، ترامپ اعلام کرد که میدونیم اقتصاد ایران خرابه، ایرانی ها دیر یا زود میان پای میز مذاکره بدون پیش شرط. اعلام کردن که ایرانی ها باید بیان موشکیشون رو بدن، چون خودشون تولید کردن نباید داشته باشن، مثل هسته‌ای که دادن خودشون تولید کردن باید بدنش به ما، بدون دنبال ما چرخ هواپیما بهشون بدیم. ایرانی ها باید از سوریه و لبنان و عراق برن بیرون و مواردی از این دست، که چی بشه؟ که حالا شاید آمریکایی‌ها بگن ما مثلا در کار با دلار شما رو آزاد می‌ذاریم. حکم رهبری چیست؟ مطالبه دیگه، گفتیم مطالبه گری یکی از وجوهه. 22 ماه پیش مردم، 22 ماه پیش دل آدم می‌سوزه که امام جامعه دید خطر رو، هشدار داد کسی گوش نکرد. 22 ماه پیش در شهریور 1395، در 28 شهریور وقتی فرماندهان سپاه برای هفته دفاع مقدس رفته بودن دیدار، فرمود کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید، دولت و مردم کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار را در حیات اقتصادی بشکنید تا بقیه دنیا را هم نجات داده باشید، برای همه دنیا بشید الگو. تکرار میکنم، کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. جادوی پولی و مالی چی بود؟ همین چیزای جنگ ارزی، همین که کاغذ خالی چاپ میکنن به اسم اسکناس تو دنیا توزیع میکنن، اسمشو رهبری گذاشته جادوی پولی و مالی. اشاره صریح رهبری این بود کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید، آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بزنید. الان دلار آقاست، سروره، میزنه تو سر ریال یتیم تو سری خور. 22 ماه پیش فریاد زد که آقایی و سروری دلار رو بزنید. میدونید ضد انقلاب چی گفت؟ آمد گفت مگر ایران با آمریکا مراوده اقتصادی داره که رابطه دلار با ریال قطع بشه؟ چقدر مگه معامله داریم؟ چرا خودتون رو به تجاهل میزنید؟ منظور رهبری این بود که ما داریم با دلار آمریکا، با اقتصاد آمریکا کار میکنیم، واردات صادرات از آمریکا داریم، اینو قطع کنیم. منظور رهبری اینه که مبنای پول کشور و مبنای محاسبات کشور چرا باید دلار آمریکا باشه؟ اگر این حرف رو مردم 22 ماه پیش بانک مرکزی شنیده بود، کمیسیون اقتصادی مجلس شنیده بود، اگر دولت فخیمه شنیده بود 22 ماه پیش، امروز مردم به خاک سیاه نمی نشستن در این مشکلات اقتصادی. مطالبه گری یعنی این که رهبری دیده، به موقع هم دیده، مشکلات رو هشدار داده، خطرات رو گوشزد کرده، مسئولان در دولت جدی نگرفتن. حالا اگر همون سپاه، همون نیروهای انقلاب آمدن در این قضایا هم ورود کردن، فعلا صداشون در میاد دولت با تفنگ، دولت بی تفنگ. 93% آنچه در 5 سال گذشته افتتاح شده رو همون دولت با تفنگ ساخته. آقایون علا برکت الله رفتن افتتاح کردن، توهین هم میکنن. بودجه نیروهای مسلح رو که نمیدن. که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پارسال میاد میگه که از 12 میلیارد دلار 20% رو دادن. با 20% بودجه ارتش و سپاه کشور رو امن میکنن. هر چی سازندگی تو مملکت از انجام میدن. سوریه و لبنان و عراق و فلسطین و یمن هم میگن میرن آزاد میکنن. هر چی فیلم سینمایی اصلی هم هست اینا میسازن. هر چی مجله و کتاب و جنبش نرم افزاری و فکر هم هست اینا تولید میکنن. پس بفرمایید شما دارید چه کار میکنید؟ لذا مطالبه از مسئولین مملکت و از مسئولین دولت و مجلس جمله رهبری است. در کشور باید کارگروه تخصصی شکل بگیره برای زدن آقایی و سروری دلار. جوان مؤمن انقلابی، پروژه انقلابی نیروهای انقلاب اینه که ریال جمهوری اسلامی در سالهای آینده و دهه‌های آینده تبدیل به ریال پرقدرتی بشه به عنوان پول زمان ظهور. این چطور محقق میشه؟ ما 30 سال پیش وقتی جنگ تمام شد در 1367 فشنگ کلاشنیکوف نمیتونستیم تولید کنیم، فشنگ. 30 سال بعد امروز در 1397 69 موشک بالستیک و کروز تولید میکنیم. اگر حسن تهرانی مقدم ها جوانان مؤمن رشید انقلابی بودند که مملکت رو از حقارت عدم تولید فشنگ کلاشنیکوف رسوندن به تولید موشک‌های بالستیک که ابرقدرت نکبت میاد میگه اینا رو بیاید بدید بعد مثلا باتون حرف میزنیم، ما میتوانیم امروز شروع کنیم در نسل شما جوانانی مثل حسن تهرانی مقدم ها باشند که شروع کنن از امروز و ما بتوانیم 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 15 سال دیگه افتخار کنیم به ریالی که تکیه اقتصاد کشور باشه. این امکان پذیره. لذا مسئولین مملکت رو در مورد جملات حضرت آقا پاسخگو میکنیم. دولت باید پاسخ بده. مردمی که رأی دادید به این دولت، سال قبل از این رأی گیری رهبری تاکید کرده بود آقایی و سروری دلار رو بزنید. چرا دولت این کارو حرف رهبری رو جدی نگرفت؟ چرا حرف رهبری رو زمین میگذارند؟ دیدید؟ پس اگر پول ما قوت و قدرت داشته باشه، ارزش پول مردم کم نشه، مردم فقیر نمیشن. این نکته کلیدی. ولی این رافی مشکل نیست. هسته های اقتصاد مقاومتی خرد، هسته های مقاومت اقتصادی خرد در روستاها و شهرها باید شکل بگیره. ما فقر مطلق رو در جامعه باید بزنیم. از پایین به بالای جامعه باید شروع کنیم به داد همدیگه برسیم، به داد مردم برسیم. دولت ها و مجلس ها تعطیل کردن تا نظام به استیصال برسه، بگن آقا مردم ریختن تو خیابون. حالا رهبری بگه حالا که دیگه مردم ریختن تو خیابون چاره ای نیست، پس برید با ترامپ ببندید. آن کسی که در جمهوری اسلامی تصور کرده است که میتواند رهبری را به تصمیم برساند به خاطر مشکلات معیشتی مردم، کار بذار زمین، کاری نکنه، کشور رو به تعطیلی و سکوت بکشونه تا رهبری مجبور بشه جام زهر رو بنوشه، بگه آقا برید مذاکره کنید، هست و نیست ملت رو بدید که ببینیم ترامپ چه گلی میخواد به سر ملت بزنه، اینها از خواب خوش بیدار بشن، این بار دیگه مذاکره با کت خدا و شیطان بزرگ مشروعیت ندارد، این را دولت بداند.
الله اکبر، الله اکبر، الله
بلذا هسته های اصلی مقاومت اقتصادی رو باید در لایه های خرد جامعه شکل داد. مردم به فقر اطرافیانشون، به دوروبریاشون، به همسایه هاشون، ما باید دست همدیگر رو بگیریم. تنفقو مما تحبون لن تنالوا البر حتی تنفقو مما تحبون. نمیرسی به نیکی مؤمن، نمیرسی به اون درجات مگر از آنچه که دوست داری بگذری و انفاق کنی. ما با طرح انفاق، با طرح زکات، با طرح مساعدت‌های عمومی باید به داد هم برسیم. آمریکا به داد ما نمیرسه، خدا به داد ما خواهد رسید، مطمئن باشید. لذا مسئله بعدیمون مسئله فقر زداییه. دو تا نکترم عرض کنم خدمت عزیزان. عزیزان، مردم شریف و مؤمن دارالمؤمنین شیراز، بدانید آنچه در تحریم‌هایی که روز 15 مرداد برگشت و دوباره تحریم‌های هسته‌ای وضع شد، ما برگشتیم به قبل از مذاکرات هسته‌ای در سال 92. در روز 13 آبان امسال، 3 ماه دیگه حدوداً، روز ملی مبارزه با استکبار، یعنی 13 آبان، آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی کردند یک دامنه تحریم گسترده‌تری رو علیه ایران وضع کنن، تحریم جدید. طرحشون اینه انقدر این فشار اقتصادی به مردم فشار بیاره تا حکومت رو مجبور کنن حکومت بره پای میز مذاکره با ترامپ. طرحشون اینه. یک مقطع جدی داریم تا دوره 13 آبان آینده و یک مقطع بعد از اون داریم تا 9 دی. 9 دی که در واقع روز ملی مبارزه با فتنه بود، دشمن سال گذشته اومد در مسائل معیشتی اینو سعی کرد به ضد خودش تبدیل کنه. پیشبینی که برای خودشون داشتن اینه که انقدر فشارها زیاد میشه تا سالگرد 9 دی دیگه گسترده و توده‌ای و عمیق مردم بریزن تو خیابون. حالا تلقی دشمن اینه. این دو مقطع رو در 4-5 ماه آینده داریم. تلاشی که جان بولتون مشاور عالی امنیت ملی دونالد ترامپ اعلام کرده اینه، تلاششون اینه که جمهوری اسلامی جشنای 40 سالگیش رو برگزار نمی‌کنه. حرفشون اینه که جمهوری اسلامی تا دهه فجر متلاشی میشه، به 7 کشور تجزیه میشه. روبین رایت طرح تجزیه کشورهای منطقه رو که 10 سال پیش صادر کرد، از پارسال عملیاتی کردنش رو شروع کردن که در عراق دیدید با طرح در واقع جدایی طلبی کردستان عراق که انتخاباتش هم برگزار شد، قاسم سلیمانی رفت اونجا و هشدار داد و موضوع منتفی شد. ماجرا اینه، عراق به 3 کشور باید تجزیه بشه، سوریه به 3 کشور، لیبی به 3 کشور، یمن به 2 کشور، عربستان به 5 کشور، ایران به 7 کشور. کل کشورها منطقه رو تو خواب خودشون دیدن که تجزیه کنن. برنامه‌ای که برای فشارهای اقتصادی اجتماعی بر کشور دارن، برنامه برای تجزیه است. 2 تا نکته داریم اینجا. نکته اول اینه که اگر مردم اعتراضی دارن، سخنگوی اون مردم در اعتراضشون خود جریان انقلابیه. نیروهای انقلابی، بسیجی‌ها، روحانیت معظم، اینها باید غمخوار مردم، شریک غم مردم و پیشمرگ مردم در مشکلات اجتماعی اقتصادی باشن. باید برن جلو. اگر قرار کسی اعتراض کنه به وضع نامناسب اجتماعی اقتصادی، خود جریان انقلابیه. این یک. لذا مردمی که مشکلاتی دارن میریزن تو خیابون، این مردم از سوی چه کسی باید حمایت بشن؟ از سوی نیروها و جریان انقلابی. اگه دشمن فکر کرده مردم رو میاره میذاره روبروی بسیجی‌ها و نیرو انتظامی و وزارت اطلاعات و سپاه و اینها، اشتباه کرده. این نیروها خودشون وکیل مدافع مردمن در مقابل اونایی که این مردم رو ذلیل میخوان، این مردم رو فقیر و مسکین میخوان. این بخش اولش. اما اون ضد انقلاب سازمان منافقین و اون ضد انقلاب جریان سلطنت طلب و ترامپ و نتانیاهو و دیگران یادشون باشه. اگر تصور کردن ایران رو میتونن با 4 تا آشوب به هم بریزن و تجزیه کنن و براندازی کنن، یادشون باشه سوریه رو از 80 کشور تروریست آوردن. ژنرال های ناتو، آمریکا، ترکیه، اروپا و رژیم صهیونیستی بودن. پول های عربستان و امارات و جاهای دیگه بود، اما جمهوری اسلامی با نیروهای انقلابی، با فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، حیدریون عراق، حزب الله لبنان و جوانان رشید ایرانی رفتن. 2200 جوان ایرانی به شهادت رسید در اونجا تا تونستن تروریستای داعش رو عقب بزنن. ملت مظلوم سوریه رو از زیر چنگ و بال تروریستای مورد حمایت غرب این مردم در آوردن. این مردم تو سرزمین خودشون برای حفظ یکپارچگی کشورشون و نابودی تروریستای منافقین و سلطنت طلبها از همیشه 40 سال گذشته آماده ترن. شک نکنید.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خامنه‌ای رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین و کفار، مرگ.
نکته بسیار مهم دوستان عزیز اینه، یه روزی رهبری فرمود تحریم ها نعمته. زمانی بود که مدام هی میگفتن کاسبان تحریم، کاسبان تحریم، کسی جرئت نمیکرد بیاد بگه بابا وقتی تحریم میشیم نعمته، تو فضای تحریم میتونیم کالای خودمون رو تولید کنیم، کالای خودمون رو مصرف کنیم. اینقدر جف سنگین بود. امروز این نکته رو با صراحت عرض میکنیم مردم عزیز، تحریم تهدید نیست، نعمت است. نعمت بودن تحریم رو باید در جامعه به ظهور و بروز برسونیم. باید نشون بدیم اگر این کالای خارجی نیاد ارز خارج نمیشه، متقابلا تولید کننده داخلی میتونه تولیدش کنه از این جیب به اون جیب، تولید کننده خودمون تولید کنه، شغل ایجاد بشه، خودمون مصرف کنیم کالایی که به جیب بیگانه نره پولش. از این رو ما از تحریم استقبال نمی کنیم، ولی وقتی دشمنان ما رو تحریم کنن، این پیامبر ما که در شعب ابی طالب تحمل کرد، این امام علی که در صفین تحمل کرد، این امام حسین و یارانش که در کربلا تحمل کردن، ما تحریم رو تبدیل به فرصت می کنیم، بالاتر از فرصت تبدیل به نعمت می کنیم. شعار تحریم نعمت است. بخش دیگه ای از سازوکار اشتغال زایی، فقر زدائی و در واقع جلوگیری از صدور پولهای کشوره. میدونید چرا روی این موضوع حساسیت دارم؟ چون مقام معظم رهبری سال 92 5 سال پیش فرمود جنگ تمام عیار اقتصادی رو دشمن شروع کرده. ریکارد طراح استراتژی جنگ ارزی علیه ایران کتاب نوشت جنگ ارزی توی سخنرانیش رسما گفت چجوری پول ایرانو زمین زدن. این ستادی که تشکیل شده در وزارت خزانه داری آمریکا برای نابودی پول ایران، اینا تمام این یهودیایی که اونجا هستن کتاب نوشتن، کتاباش تو ایران ترجمه شده، جنگ ارضی جنگ اقتصادی، جنگ ارضی جنگ اقتصادی. قائم مقام، ببینید ما با کی تو دولت روبرو هستیم. قائم مقام به اصطلاح اتاق بازرگانی کشور که بخش خصوصی رو ارتباط میگیره و اینا رو ساماندهی میکنه کارشون رو، قائم مقام بانک به اصطلاح مجموعه اتاق بازرگانی هفته گذشته در مواجهه با سخن یکی از استادان اقتصاد که گفته بود ما درگیر جنگ اقتصادی هستیم، گفته آقا علمی حرف بزن. کدام جنگ اقتصادی؟ کدام جنگ ارضی؟ علمی سخن بگو. یعنی در مورد جنگ سخن میگه، علمی نیست. یارو یه کروات انداخته گردنش تو حکومت جمهوری اسلامی، رفته اتاق بازرگانی. مردم با نفوذی هایی مثل این فرد در اتاق بازرگانی که معتقدن کدوم جنگ اقتصادی، کدوم جنگ ارضی، علمی سخن بگویی. تو علم میفهمی یعنی چی؟ تو به عنوان یک نفوذی، به عنوان یک مأمور CIA، به عنوان کسی که یه سوت بزنن مثل اعوان و انصار قبلیتون بلند میشه فرار میکنی میری، شماها تو این نظام نفوذ کردید، هستید که تا میخوایم به مردم بگیم مردم تهدید جنگ تحریمه، میگن نه خیر علمی سخن بگویید. کدوم علم؟ شما چی از علم میدونی؟ لذا با وجود چنین خائنانی در بدنه مدیریتی کشور تلاش میکنن که تحریم برای دشمن به فرصت و نعمت تبدیل بشه. ما میخوام برش گردونیم. باید دست این جماعت تاجر مسلک رو بست که ارز بگیرن ببرن کالا بیارن. اگه میخوام این کارو بکنیم باید به تولید داخلی تکیه کنیم. یعنی تولید کننده داخلی عزیز بشه. تولید کننده داخلی هم تمام تلاشش رو کنه که کیفیت کالاشو ببره بالا. ما هم مصر به مصرف تولید داخلی باشیم. اگر این اتفاق بیفته قطعاً کار مؤثر خواهد بود. البته ما انتظارمون همچنان سر جای خودش هست. کسی که کالا احتکار میکنه تروریست اقتصادیه. کسی که زد و بند کار این چنینی میکنه و لابی میکنه تروریست اقتصادیه. کسی که این سازوکارها رو ایجاد میکنه تروریست اقتصادیه. مردم منتظر برخورد با این تروریست ها هستن. لذا این مقوله تبدیل تهدید تحریم ها به فرصت امروز فراهمه، بعد انشاءالله اینو دنبال کنیم. عزیزان این مسیر، مسیر دهه پنجم انقلاب اسلامی، مسیر نمایش مدله. انقلاب اسلامی در مدل سیاست موفق بود در ولایت فقیه، سپس در دفاع مقدس، در مدل دفاع امام حسینی و جهاد و شهادت موفق بود، بعد در مسئله تهاجم فرهنگی چهارمین مرحله‌ای که اسلام موفقیتش رو باید نشون بده در قضیه معیشته. دهه پنجم جمهوری اسلامی دهه ارائه مدل کاربردی اسلام در تأمین معیشت مردمه. جوانان انقلابی که میگن ما بریم سوریه یا بریم کار فرهنگی کنیم یا بریم کار سیاسی کنیم، میگم هیچ کدوم. نسل جدید جوانان انقلابی باید برن دنبال کار اقتصادی. معیشت اسلامی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در زمین معیشت مسئله ماست. ما امروز باید کمر همت ببندیم، در ماها و سالهای آینده نوعی از معیشت رو به مردم نشون بدیم که مردم رشید و عزیزی که 40 سال پای اسلام ماندن، مردم حلالزادهی که 40 سال پای دین اسلام ماندن و پای ولایت ایستادن، شیرینی اسلام به کامشون بنشینه. این شیرینی مفهومی است به نام قسط. علامه جوادی آملی فرمود کارکرد اسلام یک کلمه است. کارکرد این میکروفون اینه که صدا رو بگیره بده به آمپلیفایر، اون بده به باندها پخش کنه. کارکرد دین چیه که اگر اون نباشه دین نیست؟ فرمود قسط. قسط روبروی ظلمه. ظلم یعنی سهم هر کس هر چی بوده بهش پرداخته نشده. ظالم کسیه که سهم دیگران رو خورده پرداخت نکرده. مظلوم کسیه که سهمش پرداخته نشده. قسط یعنی چی؟ یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش بپردازی. این که خدا فرموده در قرآن ان الله یحب المقسطین، خدا اهل قسط رو دوست داره. فرموده انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، مردم هر کجا هستن قیام کنن برای اقامه قسط. مردم عزیز، دهه پنجم انقلاب اسلامی دهه قسطه. در این دهه قسط ما برای اینکه شیرینی کارکرد اسلام رو به کام مردم بنشونیم باید این سازوکار رو به نتیجه برسونیم. لذا آینده از آن مردم انقلابی و حزب الله است که قرآن فرمود فان حزب الله هم الغالبون. ان شاء الله و السلام.
آمین.